جلسه دوم با نام یاد و یاری خدای سبحان و منان. چه نظریه هایی در جامعه شناسی وجود دارد و چه نظریه هایی در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش وجود دارد؟ اساسا نظریه های حوزه جامعه شناسی را به دو دسته نظریه های کلاسیک و سنتی و نظریه های مدرن تقسیم بندی می کنند. شاید مهمترین نظریه کلاسیک در جامعه شناسی نظریه کادچردشرایی دورکیم باشد و نظریه مارکسیست ها. البته در حوزه نظریه های معاصر در جامعه شناسی نظریه های بسیار متفاوتی وجود دارد، از رویکردهای انتقادی به مسئله جامعه شناسی تا نظریه های بازتولید تا سرمایه اجتماعی، تا سرمایه فرهنگی، تا نظریه مقاومت، تا نظریه های تفسیری و پارادایم های تفسیری می توان در این نظریه مورد بحث و بررسی قرار داد. چه من سعی می کنم در این جلسه نظریه های کلاسیک حوزه جامعه شناسی و جامعه شناسی آموزش و پرورش را خدمت دوستان توضیح بدهم. شاید قدیمی ترین و اصلی ترین نظریه جامعه شناسی نظریه کارچرد جرایی باشد. این نظریه رو ما تحت عنوان نظریه های تعادل، وفاق، حتی کارچرد جرایی ساختاری نیست میشناسیم. بر مبنای نظریه کارچرد جرایی، یک کل مرکب از اجزایی است که آن را به وجود می آورند و در بقای آن سهیم می باشند. در واقع این نظریه همان نظریه اندام وارجی است. در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش فرض اصلی این نظریه آن است که جامعه و نهادهای موجود در آن مثل آموزش و پرورش اجزای به هم پیوسته ای هستند که هر یک نقش مهم و ضروری در حفظ بقای کل جامعه ایفا می کنند. رایج‌ترین نوع تحلیل کارکردی تهیه فهرستی از کارکرد آموزش و پرورش در جامعه می باشد. اینکه هر کدام از اینها چه نقشی می توانند در این حوزه داشته باشند. به عنوان نمونه اگر بخواهم از گاسلین صحبت کنم، ایشان معتقد است که سه کارکرد اساسی برای آموزش و پرورش در حوزه جامعه وجود دارد. آموزش و پرورش در گامت حفظ و انتقال فرهنگ، نوآوری، اکتشاف و انتقال دانش جدید، تخصیص افراد به موقعیت‌های مختلف در جامعه. در هر حالت هر کدام از اینها رو ما در نظر بگیریم، یعنی سه کارکرد رو، کارکرد اول حفظ و انتقال فرهنگ، کارکرد دوم نوآوری، اکتشاف و انتقال دانش جدید و سوم تخصیص افراد به موقعیت‌های مختلف، میتواند در حوزه کارکرد جرایی مطرح بشود. عمدتاً نظریه های جامعه شناسی کارچردگرا را در ایده دو دانشمند بزرگ این حوزه میشناسند، امیل دورکیم و تالکوت پارسونز. از نظر دورکیم جامعه شناسی آموزش و پرورش نهادی است که میتواند به عنوان مطالعه آموزش و پرورش در حالت نظاممند به بررسی رابطه بین آموزش و پرورش در جامعه بپردازد. اغلب از دورکیم به عنوان بنیانگذار جامعه شناسی آموزش و پرورش به واسطه مطالعات عمیق ایشان نیز بحث می شود. این چه دورکیم معتقد بود واقعیت‌های اجتماعی بر رفتار فرد اثر می گذارند و برای فهم تعریف او نسل بالغ از طریق آموزش و پرورش بر کسانی که هنوز آماده زندگی اجتماعی نیستند اثر می‌گذارد موضوع اساسی نگاه دورکیم در سراسر زندگی علمی خود به حوزه آموزش و پرورش بود. ما از ایشان سخنرانی ها و آثار مختلفی را در این حوزه داریم که هر کدام از اینها می تواند در این حوزه مورد بحث واقع بشود. در کتاب آموزش و پرورش و جامعه شناسی می توان تبیین کارکردی دورکیم را از نهاد آموزش و پرورش دید. به اعتقاد ایشان هر محتوای آموزش و پرورش که از جامعه به جامعه دیگر و از عصر به عصر دیگر متفاوت است، متناسب با اهداف و ارزش‌های آن جامعه است. در اعتقاد ایشان آموزش و پرورش وسیله‌ای برای رسیدن به هدف می باشد و هر جامعه انسان آرمانی و هر جامعه‌ای انسان آرمانی مخصوص خود را دارد. در واقع هر جامعه‌ای برای تداوم حیات خود نیاز به درجه ای از مشابهت افکار، ارزش‌ها و هنجارها در میان اعضای خود دارد. جامعه به تخصص افراد نیاز دارد و وظیفه آموزش و پرورش تأمین تخصص افراد باشد. اما نکته اساسی این است که آیا دورکیم از کارکرد آموزش و پرورش در زمینه حفظ ثبات جامعه بهره می برد یا معتقد بود باید آموزش و پرورش به تغییر ثبات بیاندیشد و به آن کمک کند؟ تحلیل های مختلفی که از آثار دورکیم توسط دیگران وجود دارد شاید در این مسیر به ما کمک کند. دورکیم معتقد بود وجود نظم و انضباط و مفهومی از اقتدار برای تضمین قاعده‌مندی رفتار ضروری است. به همین خاطر و برای پرداختن به اینکه ما شاهد یک رفتار اخلاقی در یک گروه اجتماعی باشیم، کار آموزش و پرورش را دورکیم بسیار جدی، عمیق و اساسی می دانست. دورکیم وقتی افکار خود را در مورد کارکرد اخلاقی مدرسه بیان می کند، ارزش‌های اخلاقی موجود در جامعه ثبات و تثبیت می‌یابند. بنابراین در این نگاه دورکیم به حفظ ثبات جامعه از قبل کارکردگرایی نهاد آموزش و پرورش می باشد و چون کارکرد اخلاقی مدرسه بسیار مهم می باشد، در این نگاه کلاس درس به جامعه کوچک تبدیل می شود که عامل سوسیالیزیشن یا اجتماعی شدن می باشد. هرچند عرض کردم دورکیم دریافته بود که آموزش و پرورش در زمانها و مکانهای مختلف اشکال متفاوتی یافته است. اگر بخواهم نکته به نکته یا تیتروار خدمت شما عرض کنم، تفکرات دورکیم در باب آموزش و پرورش را می توان بر سه هدف عمده مورد تحلیل و دسته‌بندی و کاتگورایز قرار داد: تثبیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی، به کار بستن روش‌های علوم مختلف در مطالعه جامعه و پی بردن به اینکه چگونه میتوان نظم را در جامعه برقرار کرد. به همین خاطر نقد آرای دورکیم میتواند به بخشی از تنویر پساخانه تاریخخانه ذهن ما کمک کند. اگر ما بخواهیم نگاه دورکیم رو نقد کنیم، ابتداعاً می توانیم به سه یا چهار نقد اساسی از تحلیل ایشان در حوزه کارکردگرایی در آموزش و پرورش اشاره کنیم. یک، در دیدگاه ایشان فرد در شکل بخشیدن به زندگی خود فاقد قدرت و توان است مگر اینکه جامعه اجازه چنین کاری به او بدهد. بنابراین در نظر ایشان فرد عنصر کمرنگی است و جامعه عنصر پررنجی شمرده می شود. اما باید دقت داشت وقتی انسان ها در ارتباط با یکدیگر می باشند به تولید ارزش ها، هنجار ها، ایده ها و نهادهای اجتماعی می پردازند. انسان هایی که با یکدیگر در ارتباطند در حال ساخت جامعه هستند. اساساً جامعه محصول وجود انسان هاست و محصول ارتباط انسانی. ما نمی توانیم در این جامعه روابط انسانی و جایگاه انسانی و چگونگی کنش انسانی رو نادیده بگیریم. دوم، دوچه معتقد بود آموزش و پرورش انسان ایدئال جامعه را منتقل می سازد. اما سوال این است، این انسان ایدئال چیست؟ کجاست؟ چه مختصاتی دارد؟ پاسخ این به این نشته برمی جردد که معلم دانش آموز کوشا و دیگر عناصر جامعه آیا می توانند چون این انسانی را تحلیل کنند، به وجود بیاورند یا نه؟ آموزش و پرورش انسان ایدئال جامعه را می سازد. ما معتقدیم آموزش و پرورش انسان ایدئال جامعه را منتقل می کند، یعنی کارکرد نهاد آموزش و پرورش بر ساخت انسان آرمانی و مطلوب می باشد. اما دوچه معتقد بود که آموزش و پرورش انسان ایدئال جامعه را منتقل می کند و نشته اساسی و نقد ما این است که این انسان ایدئال آیا اصلا وجود دارد یا وجود ندارد. سوم، برخی زمانها بین ایدئال‌های جامعه و ایدئال‌های نظام آموزشی تشابهات بسیار کمرنج می باشد، در حالی که این نکته در اندیشه‌شان کاملاً به وضوح دیده نمی شود. و نکته آخر این که اگر جامعه به صورت سلسله مراتبی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی در نظر گرفته شود، آیا این گروه‌های اجتماعی با برخی از ارزش‌ها و هنجارها اشتراکاتی دارند؟ قدر مسلم یافتن ارزش‌هایی که به تمامی گروه‌ها و طبقات در آن مشترک باشد کار آسانی نیست. دومین اندیشمند حوزه جامعه شناسی کلاسیک جناب تالکوت پارسونز می باشد. پارسونز که همواره شیفته یک الگوی عظیم بود، معتقد بود دوام و بقای ساختار اجتماعی در تأمین چهار کارکرد جدی و اساسی می باشد و این می تواند یک سوال مهم باشد. یک، انطباق. انطباق یا ادپشن. دو، دستیابی به هدف. سه، یک پارچگی. چهار، حفظ الگو یا مدیریت تنش. پس دوام و بقای ساختار اجتماعی از نظر پارسونز در چهار تا کارکرد می باشد. انطباق، این که هر نظام اجتماعی باید بکوشد خود را با محیط اجتماعی تطابق دهد. دستیابی به هدف، این که بسیط تمام منابع انسانی و غیر انسانی چگونه است. یک پارچگی، این که آیا حفظ انتظام درونی در تأمین نیازهای ارزش‌های مشترک چگونه می باشد. و چهارم، حفظ الگو یا مدیریت تنش. در واقع نظریه چلان جناب پارسونز که با تبیین کنش فرد برخلاف نظریه دورکیم آغاز می شود، می کوشد تا مفهوم کنش را از رفتار متمایز بسازد. دانشجویان فاضل دقت بفرمایید، در اعتقاد پارسونز رفتار نوعی واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها می باشند، در حالی که کنش فرایند فعال، اکتیو، خلاقانه و ذهنی است. یعنی رفتار، کنش برخلاف رفتار ارادی است و فرد در انجام آن مختار می باشد.
یعنی از نظر پارسونز کنش رفتاری است چه از طریق مقاصدی چه کنشگران در نظر دارند جهت داده شده. تکرار میکنم، کنش ها هستند چه به عنوان عوامل ارادی می توانند رفتارهای انسانی و رفتارهای جامعه را مورد تولید یا باستولید قرار دهند.